بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأستنصره وأؤمن به وأتوكل عليه وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه أفضل سفرائه حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم، لا سيما بقية الله الأعظم، روحي وأرواح العالمين له الفداء واللأن الدائم على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم سرخ عني الهموم والغموم ووحشة الصد ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين. محضر نورانی امام هادی علیه السلام، امام عسکری علیه السلام، والده ماجده امام عصر علیه السلام، صلواتی هدیه بفرمین. اصار حضرت رضا علیه السلام، فاطمه معصومه سلام الله علیها، صلواتی هدیه بفرمین. همه گذشتگان و حقداران، پدر، مادر، اجداد، اساتید، بدوارسا، بیوارسا، علمای گذشته، شهدا، امام الشهدا، شهدای مدافع حرم، عزیزانی که مظلومانه در دریا جان دادن و به شهادت رسیدن، این ملوانان عزیز و این جوانان مخلص که در راه ارزش‌ها و در راه تأمین بسیاری از نیازهای مملکت مظلومانه جان دادن و به شهادت رسیدن، عزیزمون که امسال الحق و الانصاف جاشون بسیار خالیه، مرحوم جای اسلامی، همه عزیزان، همه کسانی که بودند سالهای قبل در میان ما، الان سر بر سینه تراب، هر کسی یا حسین گفته و الان سر بر سینه تراب دارد، بهره مند باشند از این محفل نورانی با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. در قرآن کریم سوره مبارکه حج جامعه آرمانی رو که با آمدن امام زمان علیه السلام محقق میشه با چند ویژگی بیان میکنن و اگر ما میخوایم در اون مسیر قرار بگیریم باید این ویژگی ها که در قرآن آمده و در ذیل این آیه نورانی روایات متعدد که این ویژگی ها و خصائص ناظر است به انقلاب جهانی امام زمان علیه السلام، باید در جامعه به ظهور و بروز برسه. صرف این که من ادعا بکنم در این طریق و در این مسیر هستم کفایت نمی کنه. حتما می بایستی که در گفتار و در اعمال و رفتار مصداق بیرونی و عینی و تحقق خارجی پیدا بکنه. این مطالبی هم که در قرآن آمده و این ویژگی ها از اصول نبود این امور جامعه رو مبتلا به آفت و آسیب میکنه و این امور اگر باشد یقینا آسیب در جامعه به حد اقل میرسه. پس به این چند مطلب دامن بزنیم. در جامعه به اندازه وسع خودمون کاری با مسئولین نداشته باشیم. من یه جامعه کوچکی در اختیار دارم، خانه و خانواده. شما یه جامعه کوچکی در اختیار داری به نام خانه و خانواده. تا میرسه به موقعیت‌هایی که در اجتماع انسان داره. من به عنوان یه کسی که در مسیر دین دارم صحبت میکنم، یه جامعه وسیع‌تری رو در اختیار دارم. لذا باید رفتارم، گفتارم، عمل کردم جوری باشه که منطبق باشه با بیانات قرآن و ذیل قرآن معصومین علیهم السلام. من بیام ادعا بکنم در طریق اهل بیت و پیغمبر و ائمه معصومین علیهم السلام هستم، اما در ادبیات گفتاریم به خاطر اینکه اغراض شخصی و فردی و گروهی خودم رو میخوام اعمال بکنم، مقدسترین مقدسات و ارکان اعتقادی شیعه رو بیام زیر سوال ببرم. توجه میفرمایید؟ این تو حرف نمی گنجه، تو عمل باید نشون داد. پیغمبر خدا رو ندیده اما از همون یمن عاشق خاتم الانبیاست، این تو عمل نشون میده. میثم تماره، کشیدنش بالا ولی ذکر علی از لبش نمیفته. چند روز قبل، روز شهادت شهید بزرگوار نواب صفوی اعلی الله مقامه الشریف و یارانش بود. این شهید بزرگوار صبح که دارن میارنشون بیرون یا سحرگاه برای جوخه اعدام، اسم کوچیک رفقاشو صدا میزنه: خلیلم، مظفرم. دونه به دونه رفقاشو: هیچ خم به ابرو نیارید، میبینم که مادرم زهرا منتظرتونه. پای جوخه اعدام میگه آب برا من بیارید، میخوام غسل کنم. آب سرد میارن، میگه با این آب سرد من غسل بکنم رنگم میپره. شما میگید که از ترسم رنگم پریده، خدایا کمک کن که اینا به غرضشون نرسن. در حالی که ذکر میگفت، الله اکبر میگفت، تهماسبی همینطور ذکر میگفت، اونا رو به گلوله بستن. تو عمل باید نشون داد، نه تو حرف. و این امور باید به ظهور و بروز برسه. جامعه ای رو که در دست دارید، از خانه و خانواده تا جوامع بیرونی، تا محیط هایی که در اختیار دارید، به اندازه وسعتون، به اندازه توانتون، شناسنامه جامعه مهدوی چیه؟ قرآن کریم می فرماید، سوره مبارکه حج: الذین ام مکناهم فی الارض، اونهایی که در زمین مکنت پیدا می کنن، موقعیت پیدا می کنن، یه موقعیت اجمالی پیدا شده، از این مکنت و موقعیت چقدر داریم استفاده می کنیم در جهت رسیدن به اهداف والای ائمه معصومین علیهم السلام. این همه خون دل خورده شده تا به اینجا برسیم. بعد تو روز روشن در مرعا و منظر همه بیاد حرفی از زبان کسی صادر بشه که با ابتدایی ترین اصول اعتقادی شیعه و فرهنگ مهدوی سازگاری نداره و دشمن داره این حرفو میزنه تو این جامعه، بعد از این همه خونی که ریخته شده. الذین ام مکناهم فی الارض، مکنت در زمین پیدا کردن، چی کار میکنن؟ به فساد، به رشوه، به ربا، به دروغ، به مال مردم خوردن، به حق الناس خوردن، به رانت دادن، به اینا مشغولن؟ نه، مکنت پیدا کردن باید چیزایی که قرآن ازم میخواد در جامعه نور به قبرش بباره، بنیانگذار این نظام مقدس که جدن تو دهنی محکمی زده به خیلی از یاوه‌گویا که میگه نظام ما هر چی داره به برکت انقلاب ابی عبدالله علیه السلامه. این حرف امامه، تو صحیفه نورم هست، هر روز باید منبر گذاشته بشه، هر روز باید روزه خونده بشه. این که شما میبینید رهبر این انقلاب چفیه به گردن میندازه، یعنی چی؟ یعنی تو جنگیم دیگه، یعنی تو جنگیم الان، چون این نماد جنگه. امام بنیانگذار این نظام مقدس، اگر بعضیا اعتقاد دارن امام بنیانگذار این نظام مقدس فرمودن روزه هاست که جبهه ما رو نگرداشته، تو صحیفه نور امام هم هست.
به برکت روزه است، توسل ربی عبدالله علیه السلامه که این اتفاق افتاده. حزب الله لبنان خودشون اعتراف میکنن و میگن هر کجا که ما دیدیم داریم کم میاریم، توسل پیدا میکنیم به عقیلت العرب زینب سلام الله علیها و او رو در خون خدا واسطه قرار میدیم و او رو در خون ائمه و امیرالمؤمنین واسطه قرار میدیم. الذین امکناهم فی الارض، خب حالا مکنت پیدا کردن چی کار میکنن؟ میرن به فحشا و فساد و منکر. اقام و صلات، اول کاری که انجام میدن دنبال اقامه نمازن. اقام و صلات، نماز، نماز ستون این دینه. در جامعه اسلامی باید نماز حرف اول رو بزنه، نه یه شکلی مثل این وهابیه ها، نه، حقیقت نماز باید حرف اول رو بزنه. و اگر این اتفاق نیفته عامل میشه برای انواع و اقسام اضطراب ها، استرس ها، تشویش خاطر ها، نگرانی ها. باید به نماز اهمیت داد. جوون عزیزم، ذهنت تو این فضای مجازی میری درگیر میشه. اگر میخوای شیطون در این ذهنت نفوذ نکنه، قوه خیالت رو تقویت نکنه، قوه عقلت کماکان قوی باشه، هیچی مثل نماز نمیتونه تو رو نگرد داره. ان الصلات حصن من سطوات شیطان، نماز حصن است و ما رو در برابر خطورات شیطانی حفظ میکنه. ما ارغم انف الشیطان به شیء افضل من الصلات، هیچی مثل نماز بینی شیطون رو به خاک نمیماله. نماز. آقا بحران ها و شدائد زندگی متوجهتون شده؟ اول کاری که آدم تو بحران باید انجام بده، ما دوره امدادی میدیدیم زمان جنگ تو همین پادگان افسریه دوره امدادی گذاشته بودن، میگفت برای یه امدادگر زمانی که با یه مجروح و مصدوم روبرو میشه، اول مطلب اینه که تسلط به خودش داشته باشه. تو مشکلات اولین قدم برای رفع مشکل تسلط بر خوده. هیچی مثل نماز انسان رو مسلط نمی کنه. نماز آدم رو میکنه کل جبل راسخ، محکم، محکم انسان رو قرار میده. تو این آفت ها و آسیب ها وارد نمیشه. ما ارغم انف الشیطان به شیء من الصلا افضل من الصلات. ان الانسان، سوره معارج، خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا اذا مسه الخير منوعا. آفت هایی این چنینی که در قرآن بیان میشه، انسان عجوله، خیلی عجله میکنه در کار. اگر شری به او میرسه گرفتار میشه، زود به جزع و فزع میفته. اگر خیری به او میرسه از این خیر دیگران رو بهره‌مند نمیکنه، بخل میورزه. این آسیب ها رو اگر کسی میخواد نداشته باشه، باید بره سراغ نماز که قرآن میفرماید الا المصلین، مگه نماز گذارو؟ ما نیاز داریم قلبمون آروم بگیره با این همه استرسی که تو جامعه وجود داره. چی قلب انسان رو از این استرس ها نگر میداره؟ ذکر الله. من میگم ما بقیشو شما بگید. الا به ذکر الله قلب آروم میگیره. و باز قرآن میفرماید میخواید ذکر منو بگید، اقم الصلاة ذکری، نماز بخونید برای ذکر من. شما بحرانی تر از شب عاشورا در تاریخ سراغ دارید؟ در تاریخ داریم بحرانی تر از شب عاشورا؟ تو اون زمان علم ابی عبدالله به شهادت خودش و یارانش، علم ابی عبدالله به این که فردا دشمن چنین میکند و چنان میکند، به اسارت رفتن اهل و عیالش، می فرماید ابل فضلم امروز اینا میخوان حمله کنن، چون تاسوعا میخواستن حمله کنن. برو جنگو تا فردا به تاخیر بنداز. امشب من چند تا کار میخوام انجام بدم. یک، نماز. انی احب الصلات له. دوم، قرآن. سوم، دعا. چهارم، استغفار. بحث داره. اولین مطلب ابی عبدالله میفرماید نماز. نماز آروم میکنه، قلب انسان آروم میکنه. میگفت رفتم توی یه اداره ای، دیدم یه پیرمرد خیلی شیک، تمیز و مرتب، سر و صورتش هم صاف و تراشیده، یک کروات پهنی هم زده، یه کیف چرمی قیمتی هم دستشه. کار طول کشید، دیدیم که اذان شد، بلند شد همون کنار اتاق، یه سجاده تمیز و مرتب از تو این کیف چرمیه در آورد، انداخ رو زمین، شروع کرد نماز خوندن. تیپش رو نگاه کردم، این تقیدش به نماز رو نگاه کردم، تعجب کردم. نمازش که تموم شد رفتم جلو و عرض ادب کردم، گفتم برای من جالب بود شما با این تیپ ظاهر، خب معلوم نیست، یعنی مشخصه که از جهت ظاهر زیاد نباید تقید داشته باشید. اینو تو پرانتز میگم، به چشم عجب و تکبر به خلق، به مردم نگاه نکن، که دوستان خدا ممکنن حتی در اوباش. من و شما نمیشناسیم، شاید ولی از اولیاء الهی باشه، ما نمیدونیم. عرض به محضرتون که با این تیپ ظاهر نمیخوره انقدر شما مقید به نماز و واجبات باشید. این پیرمرد بسیار مؤدب و با شخصیت گفت من هر چی دارم از زندگیم، هر چی تو زندگیم دارم به خاطر نماز اول وقته. داستانی دارم، میشه برام بگید؟ بیان کردم. من از جوونی اعتقادی به خدا و دین و ائمه و اینا مطلقا نداشتم. دیپلممو گرفتم، حالا دیپلم قدیم زمان رضاخان، وارد دانشگاه شدم، خارج از کشور، تحصیلات، اومدم داخل، ازدواج کردم، هنوز اعتقاداتم همون بود، اصلا ایمانی به خدا و نماز و قرآن و ائمه و اینا مطلقا نداشتم. خدا به من فرزندی داد. بعد از مدتی فرزندم بیماری شدید گرفت، خیلی دفتیم دنبال دوا درمون، جواب نداد، نشد. خانومم یه روز برگشت به من گفتش که تو که خیلی زحمت کشیدی، بیا یه سفر مشهدم بریم، شاید شفای بچه ما مشهد باشه، امام رضا رو پیش خدا واسطه قرار بدیم. من که اصلا اعتقادی به این حرفو نداشتم، اما به خاطر اینکه دل خانومم رو به دست بیارم گفتم باش. مشرف شدیم مشهد. خب اون موقع زن و مرد مختلط بود دیگه، اون زمان مختلط بود. خانومم گفت بریم کنار زری، گفتم نه همینجا وایسیم. خیلی گریهش گرفت و ناراحتی کرد و بچه رو برداشت رفت کنار زری. منم هم همونجا کنار حیات وایستادم، گفتم عجب آدم های جاهلی هست. نظرم افتاد به یه شیخ پیرمردی که نشسته، مردمم دورشن، یکی میاد میگه آقا من مریض دارم، یه چیزی میخونه، به یه قندی، به یه انجیری، به یه مویزی بهش میده و یه چیزایی هم توصیه میکنه، این کارا رو بکن جواب میگیری. تو دلم گفتم عجب مردم ابلهی، عجب آدم کلاهبرداری. بعد نظرم جلب شد رفتم جلوتر، دیگه زن و بچه‌مو از یاد بردم. همینجوری نگاه میکردم یهو این شیخ برگشت یه نگاهی به من کرد، گفت آقای مهندس. از کجا میدونه من مهندسم؟ آقای مهندس اگر بچت خوب بشه و شفا بگیره قول میدی نمازتو بخونی و اول وقتم بخونی؟ پس معلومه این نماز خیلی اهمیت داره. قبل از اینکه امور دیگر رو بگه، این عارف بالله میگه قول میدی نمازتو بخونی و اول وقتم بخونی؟ میگه تو دلم گفتم اگه بگم آره یا نه که اتفاقی نمیفته. میگم آره، شاید بچه‌م خوب شد. گفتم بله، قول میدم. گفت پیش امام رضا داری عهد میبندی یا؟ عهدتو نشکنی. پیش امام رضا قول میدی اگر بچت شفا گرفت نمازتو بخونی اول وقتم بخونی؟ گفت قول میدم. میگه تا گفتم قول میدم دیدم صدا تو مردم بلند شد، بچم رو دست دارم میارن، بچم شفا گرفت. بعدن هم فهمیدم اون عارف بزرگوار مرحوم نخودکی اعلی الله مقامه الشریفه. من از اون زمان تا الان نمازم رو اول وقت میخونم هر کجا باشم. گذشت تا من مأمور شدم پروژه تونل کندوان رو برم کار کنم. اون زمان کار میکردم، سر زورم که میشد نمازم رو میخوندم. هر زمان نماز اول وقت برا بود، تا اینکه گفتن سردار سپه میخواد برا بازدید این پروژه بیاد. سردار سپه پروژه سابقه نداره ولی اومد. بازدید طول کشید، زمان برد. به اذان ظهر رسید، گفتم خدایا برم نمازمو بخونم، سردار سپه قلدر ریشمو میکنه، نخونم. به امام رضا قول دادم، عهد بستم، گفتم خدایا خودت مدد کن. وضو گرفتم وایستادم به نماز. نمازم که تموم شد سایه سنگین سردار سپه رو سرم حس کردم. برگشتم دیدم پشت سرم وایستاده با یه چوب به دست. دور از محضرتون اساءه ادب نباشه، خیلی از محضرتون عذرخواهی میکنم، تک کلامش این بوده پدر سوخته. با یه عصا زد تو سینه من سردار سپه، زد تو سینه این مهندس. پدر سوخته، به من بی حرمتی میکنی؟ به من پوش میکنی؟ گفتم نه قربان، قصدم توهین و جسارت نبوده، ولی من نماز اول وقت خونم، تو حرم امام رضا قول دادم و شفامو به خاطر این قول گرفتم. من به امام رضا عهد و پیمان بستم که نمازمو اول وقت بخونم. دیدم بازدید شما طول کشید، گفتم تا به اینجا برسید زمان میبره، من نمازمو. از اطرافیان پرسیدی مهندس راست میگه نماز اول وقت خونه؟ گفتن آره راست میگه. یه وقت چوبو برداشت رفت سراغ یکی دیگه، دور از محضرتون ببخشید، با چوب زد تو سرش، گفت پدر سوخته. آدمی که شفای بچهشو تو حرم امام رضا میگیره و عهد میبنده نماز اول وقت خون بشه، دیگه ضمیر مرجع خودشو پیدا میکنه دیگه. اونایی که دنبال کلاشیان، اونایی که دنبال دزدیان، اونایی که دنبال اختلاسن، اونایی که دارن از بیت المال چپاول میکنن، شک نکنید که مقید به این امور نیستن الا در ظاهر. بعد سردار سپه قلدر با این چوب زد تو سر طرف، گفت پدر سوخته. اونی که شفاشو تو حرم امام رضا میگیره و عهد می‌بنده نمازشو اول وقت بخونه، اونی که از سردار سپه نمیترسه و سر زور وای میسه از نماز میخونه، این نمیتونه دزد باشه. خود پدر سوخته دزدی. شروع کرد با عصا. بعد معلوم شد این آقا رفته این وسط خبرچینی کرده که این مهندس داره از این پروژه دزدی میکنه. سردار سپه گفته خودم میام اونجا، اگر مطمئن شدم دو همونجا اعدامش میکنم. بعد این پیرمرد برگشت گفت من به خاطر نماز اول وقت هم زندگیم آباد شد و بچم شفا گرفت، هم جون خودم مدیون نماز اول وقته. نماز اول وقت این نشانه جامعه مهدویه، اقام الصلاة. مورد بعد، حالا خیلی حرف تو این نماز هست، خیلی حرف هست، اجازه بدید عرض بکنم، عجله ندارم که همه آیه رو بگم. اقام الصلاة، زهرای مرضیه سلام الله علیها، روایت بسیار معروف همتون شنیدین. رو کردن به پیغمبر خدا، کتاب گرانسنگ فلاح السائل سید ابن طاووس اعلی الله مقامه الشریف، میتونید روایت رو ملاحظه بکنید. به پیغمبر خدا عرض کرد بابا یا رسول الله، اگر کسی نماز رو سبک بشموره چه عقوبتی متوجهشه؟ خیلی نماز مهمه. آقا ما تو زندگیمون همه چی داریم، نماز نداریم. اتفاقا هیچی نداریم، هیچی نداریم. پیغمبر با اون عظمت میفرماید خدا برا گرسنه غذا، برا تشنه آب، برا من پیغمبرم نماز گذاشته. طرفی که تشنه باشه با آب سیراب میشه، گرسنه با غذا سیر میشه. من از نماز سیر نمیشم، من به نماز عشق میورزم. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر ولذکر الله اکبر. نماز ذکر الله. میبینید در جامعه بیبندوباری زیاد میشه. ذهن جوان ما در خب اینا مقیده به صلات نیستن. به جای این که انسان از این قرصای آرام بخش استفاده کنه تو قدم اول، تو قدم بعد بره سراغ استعمال دخانیات، تو قدم بعد بره سراغ مواد مخدر یا مشروبات الکلی یا بیبندوباری، بابا دو رکعت نماز قلب انسانو آروم میکنه. قلب آروم میشه با نماز. یه ارتباط با خدا، برگشته به سمت خدا. به نام خداوندی که بخشنده است و مهربان، حمد و ستایش فقط مخصوص خداست. خدایی که الرحمن الرحیم است، خدایی که مالک روز قیامت است. این دو یکی دو تا فقره اصلا عشق بازی تو نماز با خدا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، در واقع بوده نعبدک و نستعینک، مقدم شده. معناش این میشه خدایا فقط و فقط من تو رو پرستش میکنم، فقط و فقط از تو استعانت میجویم. این پیاله گداییمو در خونه جستو دراز نمیکنم. خدایا حالا که من اینم، اهدنا الصراط المستقیم، منو به راه راست هدایتم کن. صراط الذین انعمت علیهم، راه اونایی که بهشون نعمت دادی، نه راه اونهایی که نعمت رو ازشون گرفتی. اونایی که نعمت دارن کیان؟ بسم الله. اونایی که نعمت دارن کیان؟ اونایی که در طریق مستقیم هستن کیان؟ محبین علی ابن ابی طالبن. خاتم الانبیا فرمودن تو خطبه قدیر، معاشر الناس صراط مستقیم منم و بعد از من این علی ابن ابی طالبه و بعد از این علی اولاد من، اما از صلب علی ابن ابی طالب. اینا صراط مستقیمن. نور امام زمان صراط مستقیمه. نور ابا عبدالله الحسین صراط مستقیمه. میخواید زنگار تو خونه هاتون از بین بره؟ نور حسین تو خونه هاتون قرار بدید. اشهد انک نور الله الذي لم يطفا ولا يطفا ابدا. نور بابا اگر کسی نماز رو سبک بشموره، ای در گرفتاری و ابتلاعات طرف نماز یادش میره، نماز نمیخونه. ظهر عاشورا تو اون بحران فرمود از اون بگید میخوام نماز بخونم. یه عده فدا شدن برای اینکه حسین فاطمه نمازشو بخونه. توجه میفرمایید؟ اول وقت نماز. تجربه بفرمایید. هر کی صوت منو میشنوه، تصویر منو میبینه بعدن، نمیدونم شما تجربه کنید. آقا در گرفتاری ها خیلی گرفتار شدید ها، بیایید با خودتون یه عهد و پیمانی ببندید، نمازاتون اول وقت بخونید، ببینید گرفتاری به سرعت از می میره یا نه. سمت یافتاباد رفته بودم یه مجلس شهیدی بود، از در جلسه اومدم بیرون، یه جوونی جلو منو گرفت گفت حاج آقا من مجرمم، چند بار زندان افتادم، تازه از زندان آزاد شدم، هر جا میرم دنبال کار بهم کار نمیدن، چاره ای ندارم دوباره برم دزدی. البته ادبیاتش هم بسیار ادبیات سطح پایین. چیکار کنم؟ میرم میگم آقا بنده آدم سابقه داریم ولی میخوام زندگی درست داشته باشم، چیکار کنم؟ گفتم که من که کاری ندارم بهت بدم، ایشالله این وعده و وعیدام که میدن ایشالله که راسته، جوانای مردم مشغول بشن، بیکاری ریشه کن بشه، خدا کنه راست باشه. به جای اینکه حرفایی بزنن که در حوزه تخصصیشون مطلقا نیست، کار مردم رو را بندازن. عرض به محضرتون که گفتم ولی من یه چیز میدونم، تجربه کن، ضرر که نداره، صبح، ظهر، شب سه وعده نمازتو اول وقت به جماعت بخون. گو به جماعت، گفتم آره، سه وعده صبح، ظهر، شب. بعد گفت باشه. بعد گفت ولی صبحا که اینجا نماز جماعت نداره. گفتم یه اون طرف با دوچرخه بیاد، 10 دقیقه راهه، فلان مسجد و فلان مسجد. من صبحا رفتم تو خانیاباد، نماز اول وقت به راهه، نماز جماعت به راهه. گو جمعه ها چی کار کنم؟ گفتم برو نماز جمعه، برو مرقد امام. بالاخره وقتی یه نفر میخواد جسمش رو فرم بیاد، به خودش سختی و زجر میده دیگه. 40 روز اول وقت باش به جماعت، خدای تو شاهدی شاید 10 روز گذشته بود. زنگ زد، حاج آقا معجزه اتفاق افتاده. گفتم چطور؟ گفت دست به خاکستر میزنم داره طلا میشه برام. گفت کار برام جور شد، کار خوب و آبرومند، اعتماد کنیم به وعده الهی. زهرای مرضیه به پیغمبر خدا، بابا یا رسول الله، اگه کسی نمازو سبک بشموره میتونه اول وقت بخونه؟ نمیخونه. نمازش قضا شد، همچی براش مهم نیست. اگه کسی نمازو سبک بشموره، پیغمبر خدا فرمودن دخترم 6 تا عقوبت در دنیا دامنشو میگیره. 3 تا لحظه مردن، 3 تا تو قبر، 3 تا تو قیامت، 15 تا عقوبت داره. نه تارک و سلاتا، تارک و سلات که خیلی وضعش خرابه، خیلی وضعش خرابه. دیدم تو کوچه داره میره، یه سگ دنبال خودش را انداخته. بعد نمیدونم این حرفا رو هم کی میاد میزنه، این که اسلام گفته این مال 1400 سال قبل، الان با این بالاخره واکسنی که میزنن دیگه سگ ویروس های قبلی رو نداره. این علم الان هم اینو رد میکنه، این نیست. اعتماد کنیم به دستورات اسلام. سگ میاره تو خونه، سگ نجس، زبون میزنه به سر و صورت طرف، این شده پرستیژ، این شده کلاس. این بنده خدا که یه سگ دنبالش بود، من که چیزی نگفتم، یه حرفی به من زد. خب حرفش حرف بدی بود، من یه نگاهی کردم گفتم که شما این حرفو گفتی اب نداره، اما نشون دادی سطحت از این سگ پایین تره. من قصد جسارت ندارم و اصلا آدم بیادبی نیستم، چون انسان یه وقتی به خاطر رعایت نکردن شأن انسانیتش به جایی میرسه که قرآن میفهمد اولئک کل انعام بل هم ازل. همین سگ روز قیامت میگه خدا را تو را شکر میکنم که منو سگ آفریدی، نجس العین آفریدی، اما انسان بی نماز نیافریدی. حالا شما اینو به من گفتی یا نگفتی؟ از این سگ چند خصوصیت رو باید یاد گرفتی. یکیش مرام و معرفته. هر کاری بکنه ها، اومد عابد از بالا پایین، حالا 3 روز نونش نرسیده، در خونه خدا رو ول کرد، اومد در خونه غیر خدا رو زد، گفت نون به من میدید گرسنمه؟ لا اله الا الله. یه دونه نون بهش دادن، اومد بره سگ صابخونه پاچشو گرفت، یه قسمتی از این نونو داد، سگ خورد دوباره پاچشو گرفت، یه قسمتی از این نونو داد، دوباره گرفت، همه نونو انداخت، دوباره اومد پاچه رو گرفت. عابد گفت عجب سگ بی حیایی هستی، من که همه نونو بهت دادم، به اذن الله این سگ به زبان در آمد، بی حیا توی یا من. این صاحب منه، یه وقتی یادش میره به من قضا بده، یه وقتی میاد نون خوش به من میده، یه وقتی میاد استخون به من میده، ولی من در خونه صاحبم رو ول نمی کنم برم جایی دیگه در بزنم. تو 2 روز نونت نرسید، اومد در خونه غیر خدا رو زدی؟ آره. یه لقمه در آورد داد به لقمان، لقمان خورد، جوریم با بهبه و لذت خورد. اینو به اونایی میگم که میگن ما گرفتاریم،
جوری با لذت خورد، خود این ارباب هوس کرد خودش هم یه لقمه بخوره. یه لقمه گذاشت تو دهنش، دید عجب تلخه، عجب تلخه، دهنو میزنه. گفت تو با لذت اینو خوردی؟ گفت چون از دست اربابم گرفتم، این همه لقمه خوب به من دادی، حالا یه بارم یه لقمه بد به من دادی، یه لقمه بد به من دادی. توجه میکنی؟ این ملوانای عزیزمون که مظلومانه از دنیا رفتن، مظلومانه از دنیا رفتن. یکی از این بستگانشون من دیدم یه تصویری گرفته بودن، میگفتش که وقتی یادمون میاد اینا چجوری به شهادت رسیدن، جیگرمون آتیش میگیره، از خدا میخوایم صبرمون بده. خیلی خوب بودا، از خدا میخوایم. الان نه بدنی اومد، نه قبری، هیچی هیچی. کسایی بودن که تازه بچه دار شده بودن، تازه ازدواج کرده بودن، مظلومانه. ولی صبر و توکلی که این خانواده داشت خیلی برا من عالی بود.
اگر کسی نماز رو سبک بشموره 15 تا عقوبت داره. من فقط 6 تای دنیاشو گفتم، عرضمو جمع میکنم. 6 تای دنیاش اینه: 1. برکت خدا از عمر آدم میبره، عمر آدم بی برکت میشه. هر کیو دیدید عمرش برکت داشت بدونید مقید به نماز بود. بنده خودم از مرحوم پروفسور حسابی اینو شنیدم، خود بنده شنیدم، فرمود لذتی که در زندگی بردم، بالاترین لذت ها زمانی بوده که نماز میخوندم و قرآن میخوندم. این شخصیت والای علمی بو علی سینا، نماز. صدر المتعلمین، نماز. عمر انسان برکت پیدا میکنه. اینو که نمیان بگم به نسل جوان الان ما. دوم، مال انسان برکت پیدا میکنه. حاج آقا آدمایی داریم خیلی ثروتمندن، سال به 12 ماه رو به قبله وای نمیستن، برو تو زندگیشون ببین از این مال چقدر لذت میبرن. من آدم دیدم همون ور آب همین ور آب. بله ظاهرش میبینی ماشین فلان خیلی خوبه، خدا خیر بده مسئولین و این دوستانی که تو رسانه زحمت میکشن، بین فیلم یا بین برنامه ها میان یه پیام تبلیغاتی، این جملات هم اخیراً دیدم، خیلی عالیه و کاربردیه، دستشون درد نکنه. برای بچه‌هایی که تو رسانه زحمت میکشن، تو رسانه میاد یه وقتایی، حتما ملاحظه فرمودی، هیچگاه ظاهر زندگی دیگران رو با باطن زندگی خودت مقایسه نکن. ظاهر زندگی دیگران رو با باطن زندگی خودت قیاس نکن. تو که نمیدونی تو زندگیش چه خبره. داره، اما آیا از این که داره لذت میبره؟ مایه آرامش و سکونش هست؟ این دو، برکت از رزق آدم میره. سه، هر عملی انسان انجام بده عملش پذیرفته نیست، هر عملی انجام بده عملش پذیرفته نیست. عنوان صحیفه مؤمن در روایت میفرماید نمازه، اگر نمازش قبول بشه پروندهش رو باز میکنن، اعمال دیگه‌ش هم بررسی میکنن. نمازش قبول نشه اعمال دیگه‌ش هم قبول نمیشه. 4. خدا نور صالحین رو از تو چهرش میگیره. چند روز قبل رفته بودم معراج شهدا، یه حسینیه با حالی داره اون کنار معراج. بعد به رفقا گفتم میشه باز کنید من برم داخل معراج. 50 تا شهید تازه تفحص شده آوردن. خدا لعنت کنه و ریشه‌شون رو بکنه اونایی که پا رو خونه اینا میذارن. خدا لعنت کنه اونایی که عکس شهدا رو میزنن اما به عکس شهدا عمل میکنن. رفتم این آقا محبت کرد، در یکی از این کابرها رو باز کرد. من با چند تا جوان و نوجوان رفتم تو. من همینجوری به این استخونا و به این اشیایی که با این شهید پیدا شده بود یکی دو تاشو باز کردن. بعضیا مثلا یه جوراب بود، یه پیرن بود، یه زیر پیرنی بود. نگاه میکردم و اشک میریختم. بعد دیدم این نوجوانه اومد کنار من، افتاد رو زمین نشست. این استخونا رو برداشت به چشماش مالید، استخونا رو برداشت بوسید. بابا اینا باقی مونده از جسد جنازه، چرا نمیترسید شما؟ استخون جنازه است، ولی چیزی که تو وجود آدم نمیاد ترسه. من دیگه اونا اینجوری کردم، منم نشستم این استخونا رو بوسیدم.
اینا چی بودن؟ اینا کی بودن؟ اینا کی بودن؟ لا اله الا الله. خدا برکت میده اگر کسی نماز و سبک بشموره، برکت از عمرش میره، برکت از رزقش میره. خدا هیچ عملی رو ازش قبول نمی کنه. چهار، خدا نور صالحین رو از تو چهرش میگیره، ولی چهار تا تیکه استخونش هم میارن چون مقیده به نمازها. بعد هی